به برنامه نوی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. در بخش از این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. پیش از آن در گزارش درباره دو دستگی ارگ و ریاست اجرایی می شنوید. یکی طرفدار آتش بس است و دیگرش حامی کاهش خشونت ها. نخست خبرهای افغانستان و جهان. دستکم 24 تن در نتیجه برفباری و بارندگی های اخیر در افغانستان جان دادند. وزیر خارجه کانادا میگوید امروز با همتایان افغان، اوکراینی، بریتانیایی و سویدنیش میبیند و قضیه سقوط طیاره اوکراینی در تهران را به بحث میگیرد و به دنبال بازداشت سفیر بریتانیا در ایران تهران به لندن هشدار داده که از هر گونه اشتباهی تازه جلوگیری کند. تفصیل خبرها. در نتیجه برفباری ها و بارندگی های اخیر در ولایت های مختلف افغانستان حداقل 24 تن جان دادند. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی شام دوشنبه به رادیو آزادی گفت بیش از 100 خانه هم در این رویدادها آسیب دیدند.
گزارشاتی که تا این حال در دسترس ما است به این میرسانه که حدود 24 تن شهید و 40 تن مجروح است. 121 خانه کلان تخریب است و 10 خانه کلان تخریب است.
عظیمی افزود 7 ولایت بیشترین تلفات و زیانها را در نتیجه برفباری و بارندگی متحمل شدند. قندهار، هلمند، غزنی، هرات، اروزگان، زابل، غور و دایکندی از جمله ولایت های آسیب دیده عنوان می شوند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی تایید می کند که بیشتر تلفات در نتیجه فرو ریختن سقف خانه ها به مردم وارد شده. وزیر خارجه کانادا میگوید امروز سه‌شنبه با همتایان افغان، اوکراینی، بریتانیایی و سویدنیش میبیند و قضیه سقوط طیاره اوکراینی در تهران را به بحث میگیرد. فرانسوا فلیپ شامپین روز دوشنبه گفت دیدار 5 دیپلمات در لندن برگزار میشود. انتظار میرود از جانب افغانستان ادریس زمان سرپرست وزارت خارجه در این بحث ها اشتراک کند. در این سانحه هوایی هفته گذشته در ایران تمام 176 سرنشین طیاره اوکراینی جان دادند. به اساس گزارش ها بسیاری آنها کانادایی و سویدنی های ایرانی الاصل بودند. 13 شهروند افغانستان، 11 اوکراینی و 3 بریتانیایی نیز در این رویداد جان دادند. در ولایت فرا 36 تن از معتادان مواد مخدر جمع آوری و به کلینیک های ترک اعتیاد تسلیم داده شدند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه فرا به رادیو آزادی گفت معتادان در فصل زمستان در وضعیت بد به سر می برند.
اکنون در فصل سرما قرار داریم و معتادین مواد مخدر در این فصل زمستان در جاده ها بدباش دارم و نسبت سردی هوا آنها را پلیس مبارزه علیه مواد مخدر جمع‌آوری نموده و به کلینیک های ترک اعتیاد تسلیم دادند.
خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. وزیر خارجه امریکا میگوید قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس ایران به هجوم دو هفته پیش بر سفارت ایالات متحده در بغداد دستور داده بود. مایک پومپیو این را روز دوشنبه در سخنرانی در پوانتون استنفورد گفت. قاسم سلیمانی به هجوم 31 دسامبر بر سفارت امریکا در بغداد و بر کسانی که برای وزارت خارجه ایالات متحده کار میکنند دستور داده بود. برای تان اطمینان میدهم که جهان در نتیجه این واقعیت مسئول تر شده، زیرا او دیگر برای کس خطر ایجاد نمی کند. قاسم سلیمانی که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران را برای سالها رهبری کرد در 3 جنوری در حمله طیاره بی‌پیلوت آمریکایی در بغداد پایتخت عراق کشته شد. ایران در واکنش به این رویداد با چندین راکت پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق را هدف قرار داد. به دنبال بازداشت سفیر بریتانیا در ایران تهران به لندن هشدار داده که از هر گونه اشتباهی تازه جلوگیری کند. راب مکر سفیر بریتانیا در تهران گفته است روز شنبه به صورت موقت بازداشت شد. او افزوده که در هیچ اعتراض اشتراک نکرده و هدف از رفتن در برابر پانتون امیر کبیر حرمت گذاری به قربانیان صانعه هوایی تهران بود. 3 تن از قربانیان صانعه هوایی چهارشنبه گذشته در تهران شهروندان بریتانیا بودند. وزارت خارجه ایران میگوید به خاطر سفیر بریتانیا را احضار کرد و اعتراضش را به وی سپرد که این دیپلمات به صورت غیر قانونی در تظاهرات اشتراک کرد. بریتانیا هم روز دوشنبه حمید بعید نژاد سفیر ایران در لندن را احضار کرد و اعتراضش را به خاطر بازداشت نیم ساعته سفیر آن کشور به این دیپلمات سپرد. در این میان یک سخنگوی بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا دوشنبه در صحبت با خبرنگاران اقدام اخیر ایران را در امور دیپلماتیک تخطی غیر قابل انکار از کنوانسیون ویانا دانست. و یک مقام ارشد امنیتی اوکراین میگوید این کشور از ابتدا میدانست که ایران تیاره خطوط هوایی اوکراین را هدف قرار داده است، اما این موضوع را علنی نساخت زیرا میخواست که به محل سقوط تیاره دسترسی پیدا کند. اولکسی دانیلوف منشی شورای امنیت ملی و دفاعی اوکراین به روز دوشنبه به شبکه تلویزیونی کرنت تایم که مشترکاً از سوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای آمریکا به پیش برده میشود گفت کیف میدانست که اردوی ایران مسئول این رویداد است و به سفارت اوکراین در تهران گفتند در بیانیه‌اش احتمال عملیات رستی را رد کند. به گفته دانیلوف دلیل این تصمیم اوکراین این بود که ایران به بررسی کنندگان اوکراینی اجازه تحقیقات را بدهد. سیاستمداران اپوزیسیون در اوکراین از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور انتقاد کردند که کیف چرا زودتر اعلام نکرد که بر اساس یافته‌هایش تیاره اوکراینی توسط ایران سقوط داده شده است. تیاره بوئینگ شرکت هوایی بین‌المللی اوکراین چهارشنبه هفته گذشته 8 جنوری پس از پرواز از میدان هوایی امام خمینی در تهران سقوط کرد و تمام 176 سرنشینش جان دادند. ایران به روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که این تیاره به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی مورد اصابت راکت سپاه پاسداران قرار گرفته است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. ساعت 9:07 صبح به وقت کابل است. طور که در آغاز گفتم در بیشترین دقایق این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی پخش می شود. اما پیش از آن گزارش داریم. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. ریاست اجرایی افغانستان می گوید کاهش خشونت ها آغازگر گفتگوهای بین الافغانی شده می تواند، اما به گفته سپیدار باید معیارها در کاهش خشونت ها مشخص شود تا در نتیجه به مردم آسیب وارد نشود. پیش از آن ریاست جمهوری افغانستان گفته بود که طرح بنیادی افغانستان برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است و کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
ارگوز سپیدار دو بدنه حکومت افغانستان روی یک مورد خیلی مهم برای صلح توافق نظر ندارند. برای ارگ مهمترین اقدام برقراری آتش بس است، اما ریاست اجراییه میگوید نخست کاهش خشونت در نظر گرفته شود تا در نتیجه افغانستان به سوی گفتگوهای بین الافغانی سوق داده شود. با این هم امید میسم یکی از سخنگویان ریاست اجراییه شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت باید در کاهش خشونت ها معیارها مشخص شوند.
ما قطعا مخالف آتش بس نیستیم. اگر آتش بس شود گام بالاتر از او برداشته شود، کاملا جنگ متوقف شود و طالبا به نتیجه برسد که از راه گفتگو و اونا میتواند که به خواستهایشان برسد و بالاخره جنگ راه حل نیست، طبعا ما از استقبال میکنیم. اما مسئله کاهش خشونت، کم شدن جنگ، اگر جزئیاتش مشخص شود و معیارها و مصداقها مشخص شود، و باور ما میتونه که یک گام باشه که زمینه را فراهم کنه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی.
پیش از این صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه گفت هر طرحی که برای گفتگوهای صلح ارائه می شود باید وضاحت داشته باشد. به گفته آقای صدیقی برقراری صلح به معنای پایان دادن به جنگ در افغانستان است و طرح بنیادی هم برای گفتگوهای صلح برقراری آتش بس است. سخنگوی ریاست جمهوری همچنان افزود که کاهش خشونت جنبه عملی ندارد. پیش از این چندین مرتبه آوازه های از برقراری آتش بس میان طالبان حکومت افغانستان نشر شد، اما به استثنای یک مورد در جریان عید سال 2018 میلادی دو جانب هیچگاه آتش بس نکردند. حاجی دین محمد معاون شورای عالی صلح افغانستان دوشنبه بر رادیو آزادی گفت اگر طالبان آتش بس را بپذیرند اقدام موثر است، اما به گفته او اگر موانع بر سر اعلام آتش بس وجود دارد، کاهش خشونت ها هم می تواند افغانستان را با آتش بس برساند و نیاز است روند صلح همین گونه پیش رود. تا هنوز در مورد کاهش خشونت ها در جنگ افغانستان تعریف مشخص وجود ندارد و حدود آن هم تعیین نشده است. عتیق الله امرخیل جنرال پیشین اردو و از آگاهان نظامی در کابل است. آقای امرخیل شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که باید آتش بس به اجرا گذاشته شود، زیرا کاهش خشونت به معنای ادامه جنگ است.
ما مفهوم خشونت سابان نفهمیدیم و در نظامی سینی واضح وجود ندارد. یعنی به این معنی که ترور را کم بسازه، به معنی از اینکه منگزاری را کم بسازه، به معنی از اینکه انتحار و انتظار را کم بسازه. بس جنگ خود دوام داره. همین جنگ هم حملات بالا پوسته ها، حملات بالا مراکز نظامی و حملات بالا اشخاص و افراد نخبه، پس این معنی از این معنی خود جنگ داره. پس خشونت مفهومش چیه؟ بنام در افتاری کنیم چیزی نید. دو کلمت. یا صلح هست یا جنگ هست.
این تحلیلگر افغانم چنان میگوید که پس از به اجرا گذاشتن آتش بس در افغانستان باید سازمان ملل متحد، شورای امنیت و نهادهای مستقل از آن نظارت کنند. بحث های آتش بس و کاهش خشونت ها انگام بالا گرفته که دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر روز دوشنبه گفت توافقنامه صلح میان این گروه و امریکا نهایی شده است. بانک ایالات متحده در این مورد تا هنوز چیز نگفته، اما رسانه های غربی گزارش دادند که امریکا بار دیگر برای توافق صلح با طالبان تلاش دارد، موافقتی که در نتیجه آن شاید بخشی از نیروهای امریکایی از افغانستان خارج شوند و در بدل آن خشونت های طالبان کاهش یابد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. حالا هم ژکفر احمدی شماری از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را مرور می کند. بعد دنبال آن مجله فرهنگی پخش می شود.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را در مورد آنچه وضعیت اقتصادی روبه و خامت باشنده های اطراف پایگاه هوایی بگرام خوانده شده نشر کرده است. در آغاز مطلب آمده است اقتصاد بگرام جدن به اردوی امریکا بستگی دارد. به نوشته روزنامه آنجا که یک زمان خیلی رونق داشت، حالا بیشتر به یک هدف مبدل شده است. فایق الله تاجک افغان است که زمان در پایگاه هوایی بگرام کار می کرد. روزنامه به نقل از این مرد نوشته است ماهانه حدود $600 عاید داشت، اما زمانی که روند خروج تدریجی نیروهای آمریکایی از افغانستان آغاز شد، یکی از هزاران کسی بود که کارش را از دست داد. به نوشته روزنامه فایق حالا اشیای مانند وسایل ورزش، کامپیوترها و پرینترهای فرسوده را در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام می فروشد و ماهانه حدود $60 عاید به دست می آورد. در ادامه آمده است در حالی که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور صلح افغانستان جهت تعیین سرنوشت جنگ این کشور برای گفتگو با طالبان موظف شده، مانند فایق حدود 80,000 باشنده ولسوالی بگرام آسیب پذیر هستند. پایگاه هوایی بگرام در 1950 ایجاد شده بود و در جریان تهاجم چند ساله شوروی پیشین بر افغانستان به مرکز بزرگ نظامی مبدل شد. روزنامه می نویسد پس از ورود نظامیان آمریکایی در سال 2001 به افغانستان، این پایگاه بسیار رشد کرد و در آن ده ها هزار ملکی و نظامی مستقر شدند. نشریه دیفنس پست به کشته شدن دو سرباز آمریکایی در افغانستان توجه کرده است. آنها نخستین سربازان آمریکایی بودند که در سال 2020 در افغانستان کشته شدند. حیات الله حیات والی کندهار بر رادیو آزادی گفت که موتر گزمه این سربازان شنبه در ولسوالی دن با ماین کنار جاده تصادم کرد و دو سرباز دیگر نیز زخمی شدند. وزارت دفاع ایالات متحده هویت سربازان کشته شده را اعلام کرده است. نشریه به نقل از این وزارت می نویسد ایان مکلاکین 29 ساله بود و میگل ویلالون 31 ساله. طالبان مسئولیت این بمبگذاری را به دوش گرفتند. به نوشته دفنس پوست در سال گذشته 20 نظامی امریکایی به خصوص نیروهای ویژه این کشور در افغانستان کشته شدند. نشریه می نویسد ظرف 5 سال اخیر 2019 مرگبارترین سال برای نیروهای امریکایی بود. گروه طالبان در حال همچنان به حمله های خود بر نظامیان امریکایی و افغان ادامه می دهد که نماینده های این گروه چندین بار با هیئت امریکایی در قطر دیدار کردند.